بسم الله الرحمن الرحیم فبه نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و هذا حجت علی المفید و السلار حیث ذهب الی توریث کل مما ورث منه ایزن. عرض کردیم در بعضی از موارد توارث هست، یعنی یک وقت حساب می کنیم میت رو به عنوان مورث به اون میت دومی ارث می دیم، در فرض بعدی بالعکس حساب می کنیم، یعنی میت دوم رو میت اول حساب میکنیم و او مورث میشه، به اونی که میت اول بود در مسئله دوم میشه میت ثانی و بهش ارث میدیم. پس وارث و مورث جای خودشو عوض میکنه، اینو میگن توارث. توارث بالفعل، یک توارث بالقوه داریم، مثل مثلا زوجین از هم ارث میبرن، اینا توارث بالقوه هن. در عمل یکی میمیره اون یکی ارث میبره، دیگه در عمل توارث نیست، در عمل یک طرف است، یکی وارثه یکی مورثه. اما الان درسمون توارث بالفعله، واقعا در عمل هر دو از هم ارث میبرن، اما نحوه کیفیت تقسیم ارثی میفرماید از همچه ارث میبرند نسبت به ماترچ قبلشون ارث میبرند. این ارثی که الان از هم بردند دیگه از این از هم دیگه ارث نمیبرند، این ارثی که از هم میبرند به وارثین زندهشون منتقل میشه، نه به خودشون. خودشون هم وارثن اما فقط در ماترچ قبلش، نه در این ارثی که به هم میدن. به عبارت دیگر از مالی که خودشون دادن به اون یکی دیگه دوباره از اون مال به این آدم نمیرسه، این تسلسل میاد، فقط به وارثین زنده اون فرد داده میشه از هر دو طرف. ما قائل به این بودیم، یعنی توارث بالفعل اونم نسبت به ماترچ قبل، نه نسبت به این الانی که بهشون رسید، ارثیه ای که از هم به هم از همدیگه رسیدن، نسبت به این ارثیه نه به همدیگه منتقل نمیشه، به وارثین زنده اشون منتقل میشه. این در خلاصه درس گذشته بود. مرحوم مفید، شیخ مفید و سلار از فقهای متقدمین، اینا معتقدن نه در مسئله دوم این فردی که وارث قرار میگیره از مورث دو نوع مال رو ارث میبره، هم ماترچش رو یک، هم اون ارثیه‌ای که اون برده بود از اول. یعنی مثلا پدر و پسر رو حساب کن، اول ارث و پدر رو تقسیم کنیم. در مثالی که در جلسه گذشته عرض کردم، پدر یه خونه داره، از این خونه به این پسر داده ایم. خب در مسئله اول پدر میت اوله، یعنی مورث، پسر میت دوم. الان مسئله دوم برعکس میشه، پسر میشه میت اول، مرده این میشه، پدر میشه میت دوم. خب پسر چند تا ارث داره؟ ماترچ قبلش مثلا ماشینشه که دیروز مثال زدیم، و الان از خونه هم یه مقدار سهم رسید. آیا به پدر هم از ماشین میدن هم از خونه؟ یعنی به پدر هم از خونه خودشه به عنوان ارثی به پسرش داده شد، از همونم پدر میبره یا فقط از ماشین میبره؟ ما گفتیم فقط از ماشین میبره. اما این دو بزرگوار نظرشون این است در مسئله دوم وارث چه میت در مسئله میت اول در مسئله اول بود، وارث پدر. الان در مسئله دوم، وارث از دو تا مال ارث میبره، ما ترک قبل و الان ارثیه ای که از خودش رسیده به این. اینا اینطوری معتقد. ما ادله آوردیم، روایات رو دیروز ذکر کردیم خدمتتون و هم شهرت فتوایی، اینها دلیل بود که نه، حرف مفید و حرف سلار درست نیست. اما ممکنه شما این سوالو بپرسید، اینها استنادشون به چیه؟ یعنی این دو بزرگوار خب دلیلی بر حرف خودشون دارن یا نه؟ چون محالی پیش نمیاد، تسلسلی پیش نمیاد. این محالی هم که گفته شد، این محال رو محال عادی میگن، محال هم نیست ارث ببره. لکن استناد اینها به یک کیفیت روایت، دقت کنید، این دو بزرگوار میگن ما روایات رو چه بررسی میکنیم، در روایات در تقسیم این نوع ارث ها یه تقدمی هست، میگن ارث اونو شروع کن به اول بده چه کم ارث میبره. مثلا در پدر و پسر، پدر ارثش از پسر چقدره؟ یک ششم. لاچن پسر چقدره؟ پسر هرچه مونده یا زیادتر معمولا میگیره. پس از پدر شروع کن، اول پدر بمیره به پسر ارث بده، سپس پسر رو میت اول حساب کن به پدر ارث بده، از پدر شروع کن. یا در زوج و زوجه، کدومش کمتر ارث میبره؟ زوجه. پس از زوجه شروع کن، اول ماترچ زوجه رو تقسیم کن به زوج بده، بعد زوج و میت حساب کن در مسئله دوم به زوجه بده. خب این ترتیب در روایات ما هست، پس شروع از کدام؟ خب با بیانی که مشهور قائلن، چه فرقی میکنه شروع از کم ارث یا زیاد ارث؟ خلاصه از ماترچ ارث میبرند دیگه، در این از این ارثیه جدید چه ارث نمیبرند. فتوای مشهور این تقدم روایت رو که در روایت اومده اول از اون شروع کن که کمتر ارث میبره لغو میکنه، کان لغوان. چون فایده این ترتیب این است که دومی زیادتر حتما ارث میبره، به همین خاطر میگه چون کمتر الان ارث میبره اینجا از زوجه شروع کن، زوجه ارثشو به زوج بده، اموالشو به زوج بده، بعد وقتی از زوج به زوج میرسه زیادتر برسه، چون یه مقدار ماترچ زوجه، یه مقدارم از همین ارثیهی میرسه چه از خود زوجه به او رسیده. میگه فایده دیگری متصور نیست. این ترتیبی که در روایات اومده نشون میدهد که در مسئله دوم حتما زیادتر سهم میبرند، چه میفرماید اول از اون کسی شروع کن چه سهمش کمتره، تا در مسئله دوم او وارث خواهد شد، یه مقدار زیاد ببره. این حرف مفید و سلاره. جوابی چه میدن؟ میگن خب برای لغویت اجر میجید، یه حکم تعبدیه، یه حکم تعبدی، خود تعبد لغویت رو از بین میبره، خود این که تسلیم حکم الهی شدن لغویت رو از بین میبره. این یه نکته. نکته دوم، ما وجوب نمیفهمیم، اون استحبابه، مستحب به اینطوری تقسیم کنید. چون وجوب نمیفهمیم، وجوب فهمیده نمیشه، پس این لزومی نداره شما دنبال فایده‌ای بگردید تا این حکم وجوبی لغو نشود. این جوابیست که به او دادن. بخونیم. و هازا، این روایاتی که خوندیم خدمتتون، که در این روایات این بود که از ارثیه هم به هم نمی رسد، فقط از ماترچ قبل به هم می رسد. این روایات حجت علی المفید و سلار، اینا حجت بر علیه شیخ مفید و بر علیه نظر سلارن. حیث ذهبا، چون اینها قائل شده بودن الی توریث، اینا قائل شده بودن به این که ارث میبرد کلن. اینجا کلن تنوینش یا یعنی کل سانن، کل وارث انسانن، ارث میبرد هر وارث دوم، مما ورسمن، مما ورسمن، از اون چیزایی که از او، یعنی از وارث اولی ارث برده شده است، از او ارث میبرد. مما ورسمن یعنی این دومی هر چیزی را که وارث شده بود این ارث میگذارد. این دومی استنادن، اینو استناد کردن به چی؟ استنادن الی وجوب تقدیم الاضعف فی الارث. اینا استناد کردن به روایاتی که در اون روایات اومده باید اونی که کم ارث میبره اونو مقدم کنیم در ارث، یعنی اول ارث او رو تقسیم کنیم، در مسئله اولا اونی که کم ارث میبره اونو مورث حساب کنیم، تا در مسئله دوم او به عنوان وارث باشه یه مقدار زیاد ارث ببره. ولا فائدته الا توریس مما ورث منه. دقت کنید، این تقدیم هیچ فایده ای نداره مگر به این که به او ارث بدهیم از اون چیزی که از خودش به ارث گذاشته شده، یعنی به این زنه ارث بدهیم از اون اموالی که حتی از خود این زن به شوهر به عنوان ارث اومده، نه فقط از مادرچه شوهر قبل از این ارث. فایده این تقدیم این میشه، یا در بحث پدر و پسر به این پدر ارث بدهیم مما ورثمن، از اون چیزی که از خود این پدر ارث گذاشته شده است، یعنی از خود این پدر به بچه چه داده شده، به پسر داده شده، به پدره در مسئله دوم بهش ارث بدهیم. این تقدیم فقط فایدهش اینه، فایده دیگری نداره. پس طبق این فتوای این دو بزرگوار این است، در مسئله دوم هر کدام شد مسئله دوم، اون وارث در مسئله دوم از دو چیز ارث میبره، یک از مادرش، دو از همین ارثیه ای که از خودش رسیده، از همین هم ارث میبره. این دو بزرگوار فتواشونه. و عجیبه، این جواب داده شده، اولا من دو تا جواب دادم دیگه، به منع وجوب تقدیم، اولا منع میکنیم که واجب باشه تقدیم، تقدیم الاضعف مستحب به واجب نیست، پس نیازی نیست دنبال این فواید بگردیم، بل هو علی الاستحباب، استحباب، این بر اساس استحباب مستحب به اول از او شروع کنیم. ولو سلم، اگر وجوبش هم مورد قبول قرار بگیرد، بگیم واجبه، لغویت میشه بگیم تعبده، فانما یقدم الاضعف تعبدن، ما اون کمتر ارث بر رو، ضعیفتر رو مقدم میکنیم از باب تعبد، لا لعلت معقوله، نه اون علتی که ما انسان ها بفهمیم، بعضی وقتا علل و ملاچات احکام برای ما هنوز معقول نیست، ما هنوز متوجه علل و معیارهای احکام نشدیم، فقط بگیم تعبده. فإن اکثر علل الشر والمصالح المعتبره في نظر الشارع خفيه عنها، ما نمیگیم خدای متعال بدون علت حکم میکنه، ما شیعه هستیم، شیعه بر اساس عدلیه معتقد است احکام الهی مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعیه است، قبول داریم، اما این مصالح و مفاسد واقعیه معناش این نیست همش برای ما روشنه. می‌فرماید اکثر علتهای شرع و مصالحی که در نظر شارع معتبر است برای ما پنهان، خفیتون انها، تعجز و عقولنا عن ادراکها، عقول ما از ادراک اون مصالح عاجزه، این ضد عقل نیست، فوق عقله. یه وقت میگیم ما این غیر معقوله، یه وقت میگیم نه عقل ما به او نمیرسه هنوز، این دومیه، بعضی از احکام دین هنوز عقل ما به اونها نرسیده، معیارش رو درک نکردیم، ملاچش رو درک نکردیم، اینم یکی از اونها. خب پس اونی که شما دنبالش هستید نمیتونید نتیجه بگیرید، چون لغویت رو تعبد هم از بین میبره. پس ما واجب تبعیت از نسل بکنیم. نسل میگه کوچه اونی که کم ارث میبره اینو شروع کن اول ارث بده. اما طبق اون دوتا روایتی که در جلسه دیروز گفتیم، لزوم دیگه ارث نمیبرن از ارثیه هم دیگر، فقط از ماترک قبل از ارث ارث میبرن. والواجب اتباع النسل من غیر نظر الاله، واجب بر ما این است ما به نسل تبعیت کنیم بدون اینکه علتیابی بکنیم، اونم علتیابی حدسی، علتیابی که معلوم نیست شارع هم نظرش همون علت بوده یا نه. اینو میگن علت مستنبته، علت منسوسه نیست که بگیم سلمنا، علتی است خودت استنباط کردی، این معلوم نیست شارع به خاطر اون جهت این حکمو گفته. خب پس جواب دوم هم این شد. جواب اول این شد که ما قبول نداریم واجب باشه تقدیم. جواب دوم این شد که واجبم باشه لتعبده، نه این علتی که شما بیان کردید. جواب سوم، بعضی وقتا اصلا هیچ فایده نداره اون اگر با علت شما حساب کنیم. ببینید دو برادرن، از هر کدامم شروع کنیم هیچ فرقی نمی کنه، اینها از هم دیگه این ارث میبرن، استحقاقشون مساویه. اینجا چی میجید؟ ولی تخلفهی مع تساویه ما فی الاستحقاق، این تخلف رو گفتن با بود خیلی بهتر بود. و عجیب به منع تخلفهی مع، ببخشید، به تخلفهی، یعنی این تخلفهی عطف باشد به منع. و جواب داده شده به این که این علتی که اینها بیان کردن، این علت متخلف میشه، این علت موجود نیست زمانی که تساویه ما فی الاستحقاق، اینا در استحقاق مساویان. مثلا چه اخوین لعبن، اینجا خب طبق بیان اینها باید دومی خلاصه ارث زیادتر ببره. چرا؟ چون در مسئله دوم از دو چیز ارث میبره، هم از ماترک هم از ارثیه ای که از اولی برده بود. خب اینجا اون علت از اف و کمتر ارث بر هم چه موجود نیست. چرا پس در مسئله دومی طبق فتوای اینها باید خلاصه در دومی از دو چیز ارث ببره؟ چه اخوین لعبن فینتفی اعتبار و تقدیم، پس منتفی است در این مسئله چه تقدیم رو معتبر بدانیم، بگیم که اینجا از اف رو مقدم کنیم. اینجا هیچ کدوم از اف نیست، چه هر دو مساوی ارث میبرن. با این چه شما هر کدام رو شروع کنید باید اون دومی زیادتر ارث ببره طبق بیان این دو بزرگوار. پس نتیجه این شد، فینتف، این نتیجه کلیست. ببین با این بیاناتی که ما گفتیم پس اعتبار تقدیم منتفیه. این چه شرط بدانیم تقدیم را، این منتفیه. اگر شرطم بدانیم صرف وجوب تکلیفیه، هیچ ثمره‌ای نداره. ما مستحب میدونیم پس ما اعتبار تقدیم رو منتفی میدونیم. این بحث، این جمله به اصل مسئله برمیگرده، فینتفی اعتبار و تقدیم. پس این چه این دو بزرگوار تقدیم رو معتبر میدانستن، نه این تقدیم منتفیه، معتبر نیست. پس نتیجه چی میشه؟ یسیر و مال و کل منهما لورثت الاخر، پس مال هر کدام که به دیگری رسید دیگه دوباره بر نمیگرده به اولی، به ورثه دیگر میدن. یعنی هیچ کدام از این دو نفر از ارثی که به داده اند دوباره از این ارث خودشون به خودشون نمیدن، به ورثه دیگر داده میشه. خب الان یه مثال بزنیم، در اون مثال رعایت کنیم این تقدیم رو، چه تقدیم وجوب باشه چه استحباب باشه در می مثالی تطبیق کنیم. و علا اعتبار تقدیم الازعف، بر اون اعتباری که ازعف مقدم باشه وجوبن، یعنی ما وجوبن ازعف رو مقدم کنیم. البته این شرح در لمعه همین فهمیده میشه ها، چون لمعه عبارت لمعه رو دقت کنید، یقدم الازعف تعبدن، عبارتش این بود، اصلا شهید اول معتقد بود باید ازعف رو مقدم کرد، اما نه به علتی که شیخ مفید و سلار میگه، تعبدن بنابر تقدیم ازعف به شکل وجوب تعبدی، کما یظهر من العباره و ظاهر الاخبار تدل علی، ظاهر اخبارم بر این دلالت میکنه، و منها صحیحت محمد ابن مسلم ان احدهما علیه السلام که بر وجوب دلالت میکنه، اما او استحبابن یا بنابر استحباب تقدیم علا مختاره فی الدروس، بر اون اساسی که شهید اول در دروس انتخاب کرد. در هر حال چه تقدیم واجب باشد چه تقدیم مستحب باشد در یه مسئله ما اینجا اجرا میکنیم. لو غرق الابو و ولدهو، اگر در یک دریا پدر و پسر مردن، البته طوری مردن که نه همزمان، چون همزمان بمیرن که ارث به هم نمیدن، نمیدونیم مشتبهه، فرض اون شرط توارث رو در نظر بگیرید که اشتباه باشه، چه اشتباه در اقتران و سبق، چه اشتباه در سابق و لاحق. خلاصه اینها مشتبهن، کدومش اول مرده کدومش دوم مرده. قدم موت الابن فیرث الاب نصیبه منه، اینجا مقدم میکنیم مردن پسر رو، پس پدر از او ارث میبره، فیرث الاب نصیبه منه، ثم یفرض موت الاب، سپس فرض میکنیم که پدر مرده، فیرثه الاب نصیبه من، و فرزندم سهمشو از او میبره. البته ایشون فرض و ازعف رو مقدم میکنیم در وارث بری، ایشون اینطوری معنا کرده نه در مورث شدن. و یسیر و مال و کلن الى ورثت الاخر، اموال هر کدامن به ورثه دیگر میرسه، ورثه زنده اشون، به مالی که من خودم به عنوان مورث دادم دوباره به من نمیده. و این شارکه هما مساوین، اگر همراه با این دو نفر یه فردی مساوی هم باشه، یعنی یه بچه دیگری هم مرده، یه پدر دو تا پسر مردن، انتقل الى وارثه الحی ما ورثه، بازم اینجا اموالی که الان ارث میبره اون مشارک، اونم به ورثه حیش منتقل میشه، دیگه دوباره به این دو نفر داده نمیشه. خلاصه الکلام این است که به ارثیه‌ای که الان به هم میدن، از اون ارثیه دیگه دوباره تقسیم نمی کنن به خودشون. ولو لم یکن لهما وارثون، اگر این پدر و پسری که مردن هیچ وارثی ندارن، سار مالهما للامام، مالشون برای امام میشه چون دیگه وارثی ندارن. این بحث تمام شد. پس بحثی که ایشون مطرح کرد این بود که ما در توارث فقط ما ترک قبلی رو تقسیم می کنیم، چه ازعف رو تقدیم کنیم چه ازعف رو تقدیم نکنیم هیچ فرقی نداره، تقدیم ازعف هم صرف تعبده. این تمام. اصل مسئله رو برگردیم، یه توضیحی هم به اصل مسئله عرض کنم. ببینید مسئله ما در غرق بود و در زیر آوار رفتن بود. آیا میتونیم این غرق و زیر آوار رفتن رو الغای خصوصیت کنیم؟ بگیم در برق گرفتگی هم اینه، در تصادفات هم اینه، خلاصه با یه سببی بمیرن، حتی با هم طبیعی بمیرن، آیا میشه سرایت داد؟ روایات ما، نص ما در این دوتا چیزه، یک زیر آوار مردن، دو غرق شدن در دریا. آیا الغای خصوصیت میشه کرد؟ ایشون میفرماید نه، چون خلاف اصله، توارث خلاف اصله. این چه یه بار یکی رو مرده حساب کنیم اون یکی رو زنده، یه بار برعکس حساب کنیم خلاف اصله. به همین خاطر فقط در مورد نس اکتفا می کنیم، به خارج نس سرایت نمی دهیم. و ذهب بعض الاصحاب، بعضی از فقهای ما معتقد شدن الی تعدی هذا الحکم، به این چه به این تعدی می کنیم. پس بعضی از فقها قائل شدن الی تعدی هذا الحکم، به این چه این حکم یعنی حکم توارث تعدی میکنه، یعنی الغای خصوصیت میکنیم از این دو مورد، به سایر جاها هم سرایت میشه. به کجاها؟ الی کل سبب یقع معه الاشتباه، به هر سببی که در اونجا اشتباه پیش اومده. لزومی نداره زیر آوار موندن باشه، لزومی نداره در دریا مردن باشه. چل قتیل، مثلا دو نفر رو با هم کشتن ولی نمیدونیم این پدر و پسری که با هم کشته شده کدومش زودتر کشته شده، کدومش دیرتر کشته شده با تیر. ول حریق، با آتش سوخته شده. بعضی ها گفتن ما الغای خصوصیت میکنیم و به هر سببی سرایت میدیم این حکم توارث را، لوجود العله، چون علت موجوده، علت اشتباه دیگه. اینجا در سایر جاها هم همین مشتبه بودن شد، این حکم میاد. شهید میفرماید و هو ضعیفون، این قول این تعدی ضعیفه. چرا؟ چون علت رو از کجا فهمیدید فقط اشتباهه؟ شاید علت اشتباه در غرق شدن و اشتباه در زیر آوار بوده. لمن التعلیل، چون ما قبول نداریم اون تعلیل رو که الموجب للتعدی، چه تعلیلی چه سبب بشه تعدی کنیم، سرایت بدهیم، الغای خصوصیت کنیم. علت حقیقی چیه؟ اشتباهه؟ یا علت حقیقی اشتباه در زیر آواره؟ علت حقیقی اشتباه در دریا غرق شدن؟ دقیق نمیدونیم. معکونهی علا خلاف الاصل، با این چه همین توارث خلاف اصله. پس از یه جهت علت رو نمیدونیم، از جهت دومم خود توارث خلاف اصله، چون باید یکی رو اول همونی که مرده حساب کردیم بعدا زنده حساب کنیم. فیکتسر فیه علی موضع النص و الوفاق، در خلاف اصل اکتفا میکنیم در جایی که نص داریم و توافق داریم، همه قبول دارن. خب بعد میفرماید ولو، این حرف سایر فقها در جایی بود که با سبب مرده باشند، و الا ولو کان الموت حتف الانف، اگر مردن طبیعی باشه، حتف الانف یعنی مرگ طبیعی دیگه، فلا توارثه، اینجا توارثی نیست. مل ولو اشتباه هم بشود، یعنی پدر و پسر شب مردند، اومدیم دیدیم در اتاق هر دو مردند ولی نمیدونیم کدومش زود مرده کدومش دیر مرده، لاچن اینا به عجل طبیعی مرده بودن، ولو برای ما مشتبه هم باشد اجماعاً توارثی در کار نیست. پس فقهایی که قائل به الغای خصوصیتن، قائل به تعدیان، در کجا قائل به تعدی و الغای خصوصیتن؟ در جایی که مرج با سبب باشه، نه مرج طبیعی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.